به پایانی این جشنواره حضور داره و آخرین خبرهای این جشنواره را از اون میشنویم. محمد، فیلم با برندگان، به اصطلاح فیلم برنده امشب اول شروع کنیم. فیلم برگزیده جشنواره امسال کدوم بود و آیا به غیر از هیئت، به اصطلاح اون فیلم منتخب هیئت داوران، فیلم منتخب تماشاگران هم معرفی شد در این جشنواره؟
رضا جان سلام میکنم و به شنوندگان رادیو فردا اجازه بده از همین سوالات شروع کنیم که فیلم برگزیده تماشاگران این جشنواره که اغلب تماشاگران چکی بودن و 4500 نفر امسال از این جشنواره بازدید کردن و به تماشای سینمای ایران نشستن، فیلمی بود ساخته بهتاش صنایعی ها، احتمال بارش باران اسیدی، که این فیلم تونست برنده جایزه مخاطبان جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ بشه. اما هیئت ژوری این جشنواره که چهره‌های سرشناسی هم در میون اونها حضور داشتن، از جمله صدیق برمک، فیلمساز موفق افغان، هم از جمله داوران بخش مسابقه این جشنواره بود، بخش مسابقه فیلم‌های اصلی، جایزه خودش رو داد به رخشان بنی اعتماد برای ساخت فیلم قصه ها. و خانم بنی اعتماد خودش امشب در پراگ حضور نداشت و این جایزه رو مجید برزگر از طرف رخشان بنی اعتماد دریافت کرد تا برای او به ایران ببره، و از طرف خانم بنی اعتماد هم از مخاطبان جشنواره و از هیئت داوران این جشنواره سپاسگزاری و قدردانی کرد. جشنواره امسال میشه گفت به مراتب بزرگتر از جشنواره سال گذشته بود، از جمله در این جشنواره میشه اشاره کرد به برگزاری ورکشاپ هایی که در کنار جشنواره برگزار شد، ورکشاپ های فیلم نامه نویسی، کارگردانی و همچنین ساختن فیلم مستند از جمله اونهاست.
محمد، از ورکشاپ ها و به اصطلاح برنامه های جدید در جشنواره امسال گفتی یک فیلم تولید مشترک ایرانی و چکی هم به نمایش درآمد، این دقیقاً کدوم فیلم بود؟
این فیلم مجید برزگر فیلمی رو ساخته به اسم یک شهروند کاملا معمولی، که کارهای فنی این فیلم در جمهوری چک انجام شده و میشه گفت این اولین گام ها برای ارتباط بین دو سینماست، یعنی سینمای جمهوری چک و سینمای ایران اولین گام هاشون رو دارن برمیدارن تا به هم نزدیک بشن و ما شاهد کارهای بیشتر باشیم. مجید برزگر هم اکنون داره روی یک پروژه دیگه کار میکنه که اونطوری که به من گفتش این پروژه تقریبا 2 سال طول خواهد کشید و قراره که این پروژه محصول مشترکی باشه که داستان اون هم به نوعی ارتباط داره به دو جامعه ایران و چک. فیلم مشترک ایران و چک، یک شهروند کاملا معمولی، همچنین در جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ در یک اکران ویژه به روی پرده رفت اون هم.
محمد، خیلی کوتاه 30 ثانیه وقت داریم، از چهره‌های هنرمند ایرانی حاضر در این جشنواره چه کسانی حضور داشتن؟
امسال هومن سیدی در این جشنواره حضور داشت با فیلم 13 که خودش هم به جشنواره اومده بود، از جمله بهتاش صنایعی ها با فیلم احتمال بارش باران اسیدی در جشنواره حضور داشت، مجید برزگر با فیلم یک شهروند کاملا معمولی و همچنین پریدن از ارتفاع کم که به عنوان تهیه کننده مجید برزگر این فیلم رو همراهی میکرد در این جشنواره حضور داشتند. و میشه گفت که جشنواره امسال 25 مهمون داشت که شاید چهره های شاخصشون ها بودن، به علاوه صفی یزدانیان که با فیلم در دنیای تو ساعت چند است به جشنواره فیلم های پراگ 5مین دورش اومده بود که در 3 سالن سینمای اصلی این شهر زیبا این فیلم ها مخاطبان شکی رو به خودشون جلب کردن.
ممنون از تو محمد زرقامی، همکارم از محله برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ در جمهوری چک، گزارش می‌داد که 5مین دورش در حال برگزاری است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه مجله زنان صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
یک مرکز دانشگاهی در ایران میگوید از بیش از 4000 نفر پرسیده که چه نوع حجابی را ترجیح میدهند. همین مرکز میگوید که کمتر از 50% مردم ایران چادر را پوشش برتر میدانند. شما چطور؟ به نظر شما پوشش برتر چیست؟ با من رویا کریمی مجد و حسین قاضیان مهمان صدای دیگر این هفته همراه باشید تا نگاهی کنیم به نتایج این نظرسنجی. اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن 4390 نفر در 11 استان مختلف ایران در همین آذر ماه گذشته به سوالات پرسشگرانی پاسخ دادن که از اونها پرسیدن چه حجابی رو ترجیح میدن. پرسشگران اما به نظر میرسه ترجیح دادن این سوال رو بیشتر با مردان مطرح کنند. 51% از پاسخ دهندگان مرد هستند و 49% زن. کمترین سن 18 سال و بیشترین آن 80 سال بوده. و 60% از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر از آن بودند. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا مهمان برنامه این هفته ماست. آقای قاضیان، آیا اساساً نظرسنجی با مختصاتی که منتشر شده شاخصه‌های یک نظرسنجی علمی رو داره؟
حقیقتش اطلاعات کاملی در این تحقیق ارائه نشده از این بابت، ولی با توجه به نوع نمونه‌گیری که انجام شده و اطلاعاتی که در این زمینه هست و مشخصات نمونه‌ای که ارائه شده و همطور مؤسسه انجام دهنده نظرسنجی که مؤسسه نسبتا معتبری هست، به نظر میاد که این تحقیق خیلی با تحقیقات علمی فاصله نداشته باشه.
آقای قاضیان، در تمام سالهای بعد از انقلاب اسلامی پوشش زنان یکی از مسائل مورد مناقشه میان زنان و مسئولان جمهوری اسلامی بوده. آیا در همه این سالها نظرسنجی‌های مشابهی با این نظرسنجی در ایران انجام شده و آیا تفاوت یا شباهت معناداری بین اونها وجود داره؟
من اولین باریست که حقیقتش با نظرسنجی به این صورت در این سطح به صورت مستقیم در مورد حجاب روبرو میشم. بقیه کارهایی که شده معمولا کارهای خرد هست در سطوح خیلی اندک با نمونه‌های کوچک، ولی خب این یک نمونه کشوری هست، تعداد نمونه زیاده و سوالات مشخصی در ارتباط با نوع پوشش انجام شده. در تحقیقات دیگری که تا حالا من دیدم این موضوع هم علاوه بر حجم نمونه جامعه مورد بررسی و موضوعات به صراحت این تحقیق اخیر نیست. بنابراین از این بابت شاید بشه گفتش که نمونه کم نظیری است. ما در آیپوس کار دیگری در مورد حجاب اجباری اختیاری در ایران کرده بودیم که در اون هم تا حدی شباهت‌هایی با این تحقیق می‌بینیم. به این که در اونجا 42% مردم، یعنی بیشتر مردم، خواهان رعایت حجاب به صورت اختیاری بودن، یعنی اختیاری بودن حجاب رو در واقع بهش تمایل داشتن، در حالی که فقط 38% معتقد بودن که چون یک اجبار دینی است باید اون رو پذیرن. همطور اونجا هم نشون دهنده این بود که وقتی میزان توسعه انسانی در یک منطقه بالاتر، تمایل به بودن حجاب بیشتر، سطح سواد بالاتر هماهنگ است با تمایل بیشتر به اختیاری بودن حجاب، و همینطور سن که هر چقدر بالاتر میره تا یه حدی تمایل بیشتری پیدا میشه به اینکه حجاب اجباری باشه، درست مثل همین رابطه که اینجا شما میبینید با پوشش چادر.
اونطور که در گزارش‌های منتشر شده در مورد این نظرسنجی اومده، تصاویر گرافیکی به پرسش‌شونده‌گان نشون داده شده که در اون زنان با 9 پوشش مختلف از چادر و مقنعه و چادر و روسری گرفته تا مانتوی کوتاه با ساپورت و مانتوی بی دکمه با ساپورت تصویر شدن. اما در مجموع تنها 46% از این افراد به پوشش چادر تمایل نشون دادن. آیه قاضیان، یک سوال تکراری رو بپرسم، اینکه چرا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی و علیرغم همه تبلیغات و تهدیدات جمهوری اسلامی نتونسته چادر رو به عنوان حجاب برتر به همه مردم بقبولونه؟
توجه داشته باشین تحقیقات به شیوه‌های متفاوتی میشه خوند. خود کسانی که این تحقیق رو منتشر کردن در جهاد دانشگاهی در ایسکا در واقع به شیوه دیگه‌ای منتشر کردن. اونا تاکیدشون روی کسانی است که تمایل به پوشش دارن. اونا از رقم 45% برای کسانی که از این پوشش چادر استفاده میکنن و از رقم 46% برای کسایی که تمایل به پوشش چادر دارن استفاده کردن. در حالی خب میشه اینو معکوس هم خوند، یعنی گفت درسته که 46% تمایل به پوشش چادر دارن، ولی معنیش اینه که 56% تمایل ندارن. ولی خب اون نکته که شما در سوالتون هست که چرا تا به حال موفق نشده، به نظرم خیلی روشن هست. یعنی یک گرایش در اشخاص اینطوری نیست که با فرمان و امر و کتک زدن و گشت ارشاد قابل تعبیه باشه و بشه این ارشاد درونی کرد جوری که افراد ازش تبعیت کنن. بسیاری از افرادی هم که این پوشش رو اختیار میکنن، این پوشش چادر رو، نه به خواست حکومت بلکه به دلیل نوع زندگی است که داشتن و سنتی که داشت زندگی کردن و ادامه اون سنت و توابعی که مجازات عدم رعایت اون سنت براشون داره. تمام تلاشی که حکومت میکنه برای اینکه این شیوه حجاب یا شیوه پوشش رو امر اول موفق نبود و عملا میبینید که بعد از این 30 سال هم موفق نشدن که پوشش چادر رو به عنوان حجاب برتر در جامعه جا بندازن و بخش زیادی از این کسانی هم که در حجاب چادر هستن همونطوری که گفتم بر اساس تمایل خودشون این کار رو کردن نه بر اساس خواست حکومت.
همونطور که شما هم پیشتر اشاره کردید آقای قاضیان، یکی از شاخصه‌های مورد توجه موضوع تحصیلاته. بر اساس نتایج منتشر شده در این نظرسنجی 43% افرادی که تحصیلات دیپلم و پایین تر دارن، 40% مردان دارای تحصیلات آکادمیک و تنها 28% از زنان دارای تحصیلات آکادمیک به پوشش چادر تمایل نشون دادن. آیا شواهد اجتماعی همین رابطه بین تحصیلات و انتخاب نوع پوشش رو تایید میکنه؟
نه تنها شواهد اجتماعی که همه ما ممکنه به شمول عینی دیده باشیم، بلکه تحقیقات دیگه هم این موضوع رو تایید میکنه. در واقع 3 تا عنصر هستن که معمولا روی ارزش‌های سنتی تاثیر میذارن و اونا رو تغییر میدن. اگر گرایش به پوشش چادر رو اینا تمایل به ارزش سنتی بدونیم، اون عامل در اینجا هم نقش دارن. معمولا با افزایش شهرنشینی و افزایش سطح سواد افراد، میزان تمایل به این ارزش‌های سنتی منجم در اینجا تمایل به پوشش چادر کاهش پیدا میکنه و با افزایش سن این تمایل افزایش پیدا میکنه. یعنی که افراد جوان‌تر معمولا کمتر تمایل به پوشش حجاب دارن و همینطور کسانی که در مناطق شهری تر زندگی میکنن یا کسانی که سطح سواد بالاتری دارن. این 3 عامل در تحقیقات دیگر هم تا حد زیادی تایید شد. البته خب میدونید که این بستگی به این نداره که اون محتوای آموزشی که فرد میبینه اهمیت نداره. مثلا کسی که وارد دانشگاه میشه و شیمی میخونه، در علم شیمی چیزی در مورد حجاب گفته نمیشه که اون اثر بذاره روی ارزشش، ولی وارد شدن در دانشگاه، از خانواده کند شدن، از اون حلقه حفاظتی و کنترلی خانواده بیرون آمدن که دائمی سر ارزشش رو که از قبل وجود داشته به فرد حق نمیکنه به اصطلاح، باعث میشه که فضای آزادتر و مجال بیشتری برای انتخاب برای فرد به وجود بیاد و این مجال بیشتر ممکن اون رو در مورد ارزش‌های گذشتهش به تردید بیاندازه و همین باعث میشه که عملا موجی در جامعه را میفته با پیشرفت آموزش و همطور گسترش شهرنشینی که نمیتونه اون موج دولتی تقاضای حجاب برتر دراش مقاومت کنه.
آقای قاضیانی، که از نکات قابل توجه در نظرسنجی منتشر شده اینه که در مجموع 49% مردان و 43% زنان پوشش چادر رو ترجیح میدن. چرا مردان که خودشون با محدودیت‌های پوشش بسیار کمتری از زنان در ایران مواجه هستن، برای زنان چادر رو ترجیح میدن؟
بله، این نکته به نظر من خیلی ظریفیه. نه تنها مردان بیشتر از زنان، بلکه افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد. اگر ته این ماجرا رو بشکافیم، در واقع با مسئله بنیادی ناموس و تملک بدن زن در فرهنگ و جامعه پدرسالار ارتباط داره. چون در فرهنگ و جامعه پدرسالار هر چقدر هم اینها ضعیف شده باشه، بدن زن بخشی از مایملک مرد هست. این مرد میتونه برادر باشه، میتونه پدر باشه و میتونه شوهر باشه، ولی بخشی از مایملک اونه. به همین دلیل وقتی فرد متأهل میشه، دیگه اون تعلق رو نسبت به خودش احساس میکنه و مایل نیست که تملکش در معرض آسیب دیگران یا دسترسی دیگران قرار بگیره و حجاب رو تصور میکنه چیزیست که از اون مایملکش حفاظت میکنه. مثل درست حسابیست که شما دور زمین خودتون میکشید که اون رو هر روز شما در زندگی روزمره هم میبینید که مردان جوان زیادی هستن که با دختران متعدد ممکن ارتباط داشته باشه، اما موقعی که پای ازدواج کردن به میون میرسه، دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده و دختر به اصطلاح نجیب هستن و معنیش این که اونجا که ما قراره یک کسی رو دیگه از این بعد تملک در موردش پیدا بکنیم، اونجا جاییست که داشته بشه و در اختیار دیگران باشه که حجاب به تصور اونا چنین نقشی رو ایفا میکنه. بنابراین این تنازع خواسته بیشتر مردان متأهل حتی نسبت به زنان متأهل که در این تحلیل هم بهش اشاره شده، به نظر من ناشی از این بنیاد پدرسالاری نیست که در جامعه در مورد تملک بدن زن توسط مردان، چه برادر، چه پدر و چه شوهر وجود داره.
سپاسگزارم از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. اونطور که رسانه‌ها در ایران نوشتن، قرار جزئیات بیشتری در مورد این تحقیق در آینده منتشر بشه. در صورت انتشار جزئیات بیشتر ما باز هم به اون خواهیم پرداخت. سوال من همچنان پابرجاست، اما نظر شما در مورد پوشش رایج در ایران چه هست و به نظر شما زنان ایرانی بهتره چه نوع پوششی رو انتخاب بکنن؟ 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید، zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست، The Other Voice یا صدای دیگر رو جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال جوری نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستان حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com